بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. خدا رو شکریم. شب اول ماه محرم دور هم جمعیم زیر این خیمه برای مولامون دعا میکنیم، برای سلامتی امام زمان و صاحبمون. خدا فرج ایشون رو نزدیکتر قرار بده، خدا موانع ظهور ایشون رو برطرف بکنه، خدا دعای ایشون رو به اجابت برسونه، قلب نازنین ایشون رو از همه غم ها و غصا خالی قرار بده. هرچی لطف شب اول ماه محرم خدا برای مولامون قرار بده. خواسته ما برای خودمون یک چیزه، تا زنده این ریز خور سفره صاحبمون باشیم، گذشتگان رو یاد کنیم، شهدا مهمان باشن گذشتگان این جمع، اونا که مد نظر ما هست، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه شون غریق رحمت بشن، با شهدا و امام شهدا محشور بشن. صلوات بفرست. الا ان حزب الشیطان هم الخاسر. یه مقدمه ای رو عرض بکنم تا وارد صحبت بشه. یه شخص اومد پیش امام حسین علیه السلام، به تعبیر مدعاتی و مثلا چوپون بی سواد. امام گفتش که یه کمکی من بکن، من یه دیهی به گردنم هست باید پرداخت کنم، پولشم ندارم، هر جوری حساب کردم دم که شما میتونی کمکم کن. حضرت فرمودن کمکت میکنم، ولی بعد سوال جواب بدی. سه تا سوال میپرسم ازت، یکیشو جواب دادی یک سومشو میدم، دو تاشو جواب دادی دو سوم، سه تاشو جواب دادی همه دیگه رو میدم. گفت آقا از زمین به آسمون میباره، من آدم بی سواد ولی من بعد از شما سوال کنم؟ شما از ما سوال میکنه؟ حضرت فرمودن قانونش اینه، المعروف به قدر معرفه، معروف یعنی بخشش، معرفت یعنی درک. این قانونه. دوستان شب اول ماه محرمه، تو این ماه، تو این دهه قرار چیزایی توضیح بشه. به کی؟ کسانی که معرفت داره. سوال ها اصلا یه سوال دیگه، حالا اگه کسی معرفت نداشته باشه چرا نباید بهش بدم؟ بدارم فایده نداره. من همیشه مثال میزنم، میگم که شما سویچ ماشین بسیار گرون قیمت رو بده به یک نوزاد، این جای پسونک میذاره دهانش، بهش ضربه میخوره چون معرفت نداره به این، نمیفهمه این چیه. به جای این چیز خیلی قیمتی یه پسونک بری بگیر کار را بنداز. کسی که درک محبتهای خدا رو نداشته باشه، محبت هم بهش بکنن چیکار میکنه؟ ضایع میکنه، لذا نمیدن، بخشش نمیکنن الا به معرفت. نکته، در حدیث نگفتش که المعروف به قدر عشق ریختن، هر کی بر حسین بیشتر عشق بریزد بخشش بیشتر؟ نه 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 نه، آقا عشق خیلی روایت داره. بله، عشق به شرط این که توش چی باشه؟ معرفت. در حدیث نگفتش که آقا بخشش میکنی به میزانی که شخصی خسته بشه، به میزانی که کسی عرق بریزه، به میزانی کسی که بالا بپره. اینو اصلا چیزی من شنیدم میگم، و حالا بگه آقا من محرم و با گرمای کنار دیگ امام حسین حس میکنم، اگر کنار دیگ نباشم احساس میکنم امسال محرم من استفاده نکردم. چقدر بی بهره میتونه باشه. اگر شما در کنار دیگ عزای امام حسین که داره غذا پخته میشه نباشی و گرما و اون عذیت و نچشی، احساس میکنی استفاده نکردی؟ یعنی لطف امام حسین به میزان عرق ریختن تو کنار دیگه. خب اگه اینطوری باشه اونایی که کنار دیگه هستن هیچکی نمیره کار. نه ما نگفتیم کسی نره آشپزی نکنه، گفتیم مبنای بلکه میزان بهره‌مندی رو معرفت باید بگذاری نه هیچ چیز دیگری. خب این یه نکته. شب اول ماه محرم چشم به هم بزنیم ماه محرم تموم شه، چه برسه به دهه. بعد دنبال چی باشیم؟ من یه حدیث دیگه بخونم. فرمود که الاستقاء نفس واحده فی جسوم متفرقه. بچه این حدیث خیلی عجیبه، شاید ده ها سال، حالا از 30 سال من منبر میرم، از شاید همون اول این حدیث رو میدونستم. ترجمه کنم، الاستقاء یعنی کسانی که همنشینانی بر اساس صدق میشن چی؟ نفسون واحد، جسم ها متفاوت. قصه کربلا اینطوری بود، 72 نفر با امام حسین شده بودن نفسون واحد، اما جسم ها فرق داشت. بچه بود توش، بزرگ بود، پیر بود، جوان بود، سیاه بود، سفید بود، همه بودن نفسون واحده. چی باید دنبال چی بگردیم؟ ما باید تو محرم با امام حسین میشیم نفسون واحده، یکی بشیم با امام حسین. واقعی خیلی قشنگه. برای اینکه ما با امام حسین بشیم نفسون واحده باید چی باشیم؟ نوع همنشینیمون باید چی باشه؟ الاستقاء بر اساس صدق. یه توضیح بدم، همنشینی ها اسامی مختلفی داره. به یک نوع همنشین میگن احبا. احبا جمع همنشینی هستن که مبنای همنشینیشون چیه؟ حب. حب یعنی چی؟ دوستی. دوستی یعنی چی؟ همیشه حب رو با چی تعریف کنید؟ رشته. رشته برگردنم افکنده، دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست. دوست نوع دوستی، نگاه کنیم ما همه رو میگیم دوست. احبا جمع همنشینایی هستن که بر اساس چی همنشینی میکنن؟ حب. یعنی چی؟ یعنی هر همواره دلهاشون به سمت هم چی میشه؟ کشیده میشه. نشونه حب چیه؟ فرمود حب کل شیء یؤمی و یسم. کسانی که بر اساس حب با هم همنشین هستن عیبای همدیگر رو نمیبینن. هر چی میگه با من به سمت میگم ببین این با این نگرد، این معتاده. میگه بابا چیه؟ سیگار میکشه دیگه. میگم بابا معتاده. ببین طرف سیگار بکشه احتیاط داشته باشه، مواد مثلا، از نگاه دوستش هیچ عیبی، این علامت حبه. فرمود حب کل شیء یؤمی و یسم. دوست داشتن هر چیزی انسانو کر میکنه، کور میکنه. پس احبا عیبای هم دیگه رو نمیبینن. این یک نوع همنشینی. نوع دیگه همنشینی رفقا. رفقا به نوع همنشینی میگن که مبنای همنشینیشون چیه؟ رفق. رفق یعنی چی؟ مدارا. اینا بینشون حب نیست، رفقه. مدارا یعنی چی؟ یعنی همدیگر رو تحمل میکنه. میگه بعد وقتی بیچاره به خدا گیری که کسی افتادیم، حالا باید دیگه چاره نیست دیگه، باید تحمل کنیم. به این نوع همنشینی میگن چی؟ رفاقت. تالش دو نوع. نوع سوم همنشینی اخلا، جمع خلیل. این هم یک نوع همنشینیه. همنشینی که بر اساس خلت. خلت چیه؟ نیاز. میدونستید ابراهیم رو میگن خلیل الله. چرا خلیل الله؟ چون به شدت احساس نیاز میکنه به خدا. وقتی جمع همنشینا، همنشینیشون بر اساس نیاز به هم دیگه است. من نیاز دارم به ایشون، ناگزیرم، تحمل نمیکنه. چون نیازمنده، نوع همنشینیش رفاقت نیست. این خلیله به جای رفیق. تا حالا شد 3 تا، بازم میشه شمارش کرد اما بحثو طولانیش نکنم. در حدیث نگفتش که الاخلاء نفس واحده، نگفت احبا، نگفت رفقا، گفت چی؟ استقا. همنشینی که بر اساس چی همنشینی میکنه؟ صدق. یعنی راستی 99% از ارادتمندان امام حسین با امام حسین نفس واحده نشدن. 99% یعنی چی؟ یعنی همنشینیشون با ابو عبدالله توش راستی نبوده. میدونی معناش چی میشه؟ یعنی برای امام حسین زیر رو کشیدن؟ یعنی کلک زدن به امام حسین؟ نه. پس صدق رو باید درست معنا کنی. صدق به معنای راستی نیست. یه حدیث بخونم. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم که آقا به عنوان مقدمه، یه بار دیگه نگاه کنیم، به عنوان مقدمه داریم میگیم که کیا از امام حسین بهره میبرن؟ کسانی که معرفت دارن. من میخوام بهره ببرم، میگیم یه معرفتش اینه، باید بشی با امام حسین نفس واحد. میخوام با امام حسین نفس واحد بشم، میگه باید صدیق بشی، جمله استقا قرار بگیر. میخوام صدیق بشم، بعد مبنای صدق ده. صدق یعنی چی؟ حضرت فرمود از صدق و مطابقت المنطق للوضع الهی. امیرالمومنین میفرماد صدق یعنی چی؟ منطقت، منطق یعنی گویش، هر جا صحبت از منطقه یعنی تفکر، چون اون چیزهایی که شما به زمان میاری اون چیزهاییست که بهش اعتقاد داری. وقتی گویش تفکرت بر اساس حق باشه، چرا حق؟ چون اون چیزی که نظام الهیه، الحق من ربک، اینی که میگن راستشو میگه. چرا میگن راستشو میگه؟ چون حقیقت مطلب رو بیان میکنه. شما صدقو بر اساس چی بفهم؟ حقانیت. اگر کسی حق مطلبی رو بیان کرد، این راسته. ما راستی رو به عنوان صافی نگیریم، به عنوان انطباق با حقیقت. حالا بیا میخوای با امام حسین هم نشینی بکنی، باید ببینی جایگاهی که خدا در نظام الهی قرار داده برای امام حسین چیه. اگر با حسین هم نشینی کنی بر اساس این جایگاه، شما به عنوان چی به حساب میای؟ استقا. این گیره ارادتمندانه. ارادتمندان چرا رشد میکنن؟ چون با حسینی که خودشون تو ذهنشون ساختن هم نشین میشن. یه موقعی بود در هیئت‌ها هر کی یه تمثالی از امام حسین میزد، جلوشو گرفتن، خیلی هم خوب شد جلوشو گرفتن. ولی من بعدها بگفتم به رفقا که خیلی هم خوب شد این اتفاق افتاد. چی؟ که جلوی هر هیئتی یه تمثال امام حسین میزدن. آره، برای چی؟ چون معلوم میشد که امام حسین هیچ هیئتی با امام حسین هیئت دیگه یه شکل نیست. امام حسین هیئت اینو خیلی چارشونه درشت هستی قد بلند، امام حسین هیئت اینو خیلی کوچولو ریز نقش بیبی فیس. بعد میگفت شما چرا امام حسین؟ میگفت امام حسین باید ما امام حسین. به اون میگفت شما چرا امام حسین میتونی؟ چی بود قضیه؟ هر کی به زعم خودش امام حسین رو میبینه. دوستان ایراد کار اینه. کی با حسین ابن علی میشیم نفس واحده؟ وقتی که نگاهت به امام حسین اونچنان باشه که خدا قرار داد، نه مثل اون آموزش که بابام، پدر بزرگ، مادر بزرگ توی مدرسه. البته صد البته اگر پدر، پدر بزرگ، استاد دانشگاه، معلم، امام جماعت بر مبنای وضع الهی، قانونی که خدا تعریف کرد از حسین به ما حسین معرفی کنه، قطعا باید بپذیری. ولی از پذیرفتن حسین های متفرقه معذوری. گیری اینجاست. به نکته که اول عرض کردم مرتبطه. نکته اول چی بود؟ المعروف الا قدره. اگر معرفت باشه شما میشه چی؟ نفسون واحده. اینو با عنوان مقدمه میخوایم از حسین تعریف درستی داشته باشیم. اینه هر سال میگم معضل جامعه ماست. امام حسین رو از منظر تاریخ تعریف بکنی، امیرالمومنین از منظر تاریخ تعریف بکنی. این اتفاق داره الان میفته تو جامعه. امام حسینی که کتاب تاریخ معرفی میکنه، این امام حسینی نیستش که خدا میخواد. چرا؟ چون مورخ عقلش یه اندازه است. نو مورخ که معصوم نیست که. نمیگم ما به کتاب تاریخی نباید توجه کنیم، ما نمیگم به مقاتل نباید نگاه کنیم، ما نگاه میکنیم، ولی مبنا رو تاریخ، اگر مبنا رو تاریخ بذاریم درکمون از امام حسین میاد پایین. بازم این از اون حرفای تکراریه. من به رفقا میگم، میگم که اون که مقتل نوشته اگه فهمش میرسید شمشیر برمیداشت از امام حسین دفاع میکرد، به جای اینکه بشینه نگاه کنیم ببینه چند تا زخم به بدن امام حسین خورده. می بچه ها کسی میخواد به زخم بزنه بزنه، من دارم این سفر رو تموم میکنم. بی معرفت وایس از امام دفاع کنیم شد. ببینید چند تا زخم بدن ما، اگه معرفت داشت از امام، اونی که این اندازه میفهمه میخواد به امام من معرفی کنه. برای فهم حسین باید بریم سراغ قرآن. سال پیش امام حسین رو معرفی کردیم، از تو کدوم سوره؟ سوره فجر. سرنخمون چی بود؟ نفس المطمئن. امسال میخوایم بیایم تو سوره مجادله. سوره مجادله برای چی؟ یه سرنخ پیدا کردیم، میخوایم کربلا تو سوره مجادله بگیم. سرنخ چی بود؟ آیه 19 مجادله رو 5-6 بار امام حسین شب و روز عاشورا خوندن. 19 مجادله آیه چیه؟ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. 19 مجادله. چه دلیل داره امام حسین 19 مجادله رو خونده؟ داره میگه چند بار برای اصحابشون خوندن، چند بار برای لشکر دشمن. اولئک اشاره میکنه اینا حزب شیطانه. چه جالب. سوره مجادله نگاه میکنیم، اسمش مجادله است. مجادله است چی میاد؟ جدل. جدل یعنی چی؟ جنگ، رویارویی. جدل، رویارویی. اینجا حزب شیطانه، در مقابل حزب شیطان چی بود؟ حزب الله. عجب. سوره مجادله آیه 22 صحبت از حزب الله. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این واژه حزب الله دو بار تو قرآن اومده، یه بار تو سوره مجادله است هم المفلحون، یه بار تو سوره مائده است هم الغالبون. تا اینجا دیدیم خوب شد، پس بی ربط هم نشد. میخوایم سوره مجادله رو محور قرار بدیم، سوره ای که صحبت از جدل رویارویی بین دو گروه حزب الله و حزب شیطان، که امام به ما تصریح کرد جماعتی که روبروشون وایسادن حزب شیطان. حالا یه سوال، آیا 72 نفر حزب الله بودن؟ نه، حزب الله هنوز تشکیل نشد. حزب الله کی تشکیل میشه؟ در آخر زمان. پس اینا حزب الله نبودن با همه خوبی هاشون. اگر شیشتونگ اینها جایگاه حزب الله رو داشتن، یه دنگش هم نباشه کار خرابه دیگه. کدومش نبود؟ هم الغالبون. هم الغالبون اگر بود چی میشد؟ اگر این 72 نفر هم الغالبون بودن، پوست اون 30,000 نفر رو میکندن. قصه کربلا اصلا تغییر پیدا میکرد. همون اتفاقی که برای اصحاب از اصحاب اتفاق میفته، هیچ کسی نمیتونه مقابل اصحاب از اصحاب وایسه، همواره غلبه. باز به این نکته اشاره بکنم و دوستان دقت کنید، اصحاب امام حسین کربلای ابی عبدالله غلبه براش همراهه. چرا؟ که بعد از 1000 سال من شما این وقت شب نشستیم، شب اول ماه محرم، داریم در مورد با امام حسین صحبت، غلبه است دیگه. ولی هم الغالبون غلبه در تمام ابعاده، یعنی حتی در جنگ ظاهری هم باید غلبه اتفاق بده، که این اتفاق نیفتاد. خب نقطه سر خط، داریم در مورد با سوره مجادله صحبت میکنیم. 22 تا آیه داره، فضای کربلا. نکته سوره مجادله 22 تا آیه داره، صحبت از جدال سرنخ امام به ما داد. این جماعت حزب الشیطانن، این جماعت در جایگاه حزب الله هستن. نکته، حزب الله هنوز شکل نگرفته ولی جایگاه حزب الله رو دارن. نکته، حزب الشیطان از زمان ابی عبدالله شکل گرفته بود ولی حزب الله هنوز شکل، باریکالله باید بگیم خسته نباشید به تمام ارادتمندانی که در طول 1000 سال زحمت کشیدن، واقعا اومدن و رفتن و بله هر کاری از دستشون برم، ولی تهش حزب الشیطان داره تاخت و تاز میکنه. خوش غیرت هایی که هنوز انگیزه حزب الله شدن ندارن. حالا شبای دیگه عرض میکنم، اگر خدا قلاده حزب الشیطان رو نگرفته بود، نکشیده بود، تا حالا حزب الشیطان 10 بار تمام خلقت رو به گنگ کشیده بود. انقدر که بچه ها زحمت میکشن، 3 شیف کار میکنن، ولی این داره کار میکنن. باید حزب الله با سلام و صلوات و درود بیکران بر آقا بفرم. میدونستید این همه ارادتمند نمیشه اصلا نیت حزب الله شدن هم ندارن؟ میدونید چرا؟ دوستان دقت کنید، اونایی که حزبی میشن منافع حزب رو در نظر میگیرن، منفعت حزب ما اینطور میطلبه که من هزینه کنم. دور از جون من شما، عمده ارادتمندان که میان توی مجلس امام حسین دنبال منافع چیان؟ شخصیشون، نه منافع حزبی. تو خود بخوان حدیث مفصل، اصلا درک حزبی نداره. شما وقتی وارد یک حزب میشی، وارد یک مجموعه میشی، رأس مجموعه رو نگاه میکنی اون چی میخواد، باید خودتو مطابق با اون چیزی که نه ارادتمند اصلا دنبال این نیستن که نظر صاحب حزب رو تامین کنن. هر کی اومده منافع خودشو ببره. حزب و شیطان از قبل تشکیل شده، هنوز حزب الله تشکیل، حزب و شیطان داره کار انجام میده. سه شیفت انگیزه عضویت در حزب الله هنوز تو من انگیزش هم نیست. آقا شما برای چی میای؟ یا آقا من میام دنبال منافع شخصیم. آقا اشتباه میکنی، دنبال منافع شخصی کسی نیاد. دنبال چی باید بیای؟ حزب الله شو. از کجا آوردی اینو؟ سوره مجادله 22، سوره ها به تبع موضوعاتشون دستبندی میکنن از آدم ها. هر سوره به تبع موضوع سوره، مثلا سوره حمد آدم ها رو چند دسته تقسیم میکنه؟ سه دسته. بر صراط مستقیم، مغضوب علیهم، ضالین. سوره عصر آدم ها رو تقسیم بندی میکنه بر دو دسته، لفی خسر، الذین آمنوا. هر سوره متناسب با سوره. سوره مجادله همین سوره گذشته محور بحثمون، آدم ها رو دو دسته تقسیم میکنه، یا اهل حزب الله یا اهل حزب الشیطان. پنجا پنجا نداریم. آقا اگر انگیزه عضویت در حزب الله رو نداشته باشی، بدان و آگاه باش که شما چه بسا در عضویت حزب و شیطان هستی. شوخی نی. کسایی که بنا دارن به حزب الله شدن، گوش کنید، نه حزب الله ایران، نه حزب الله لبنان، حزب اللهی که قرآن میگه. اونایی که دنبال حزب الله شدن، حزب الله کیان؟ یاران امام زمان. حزب الله کیان؟ اونایی که جمع میشن هم الغالبون. دیگه با اومدن اونها ظهور رقم میخوره. وقتی اینا میان دیگه هیچ مانعی نیست، چون اینها همواره در حال غلبن. اونایی که میخوان عضویت در حزب الله بشن، بعد دنبال منافع شخصی؟ آقا منافع شخصی مون چیکار کنیم؟ بابا دیگه مکرر امام فرمود، مخصوصا در مورد با روزه امام حسین علیه السلام، امام زمان فرمود صلوات علیه که هر کس بیاد در مجلس ابی عبدالله اشک بر سید الشهدا بریزه، به فرج من دعا کنه، منافع شخصیش پای من تامین میکنه. حزب الشیطان تشکیل شده، حزب الله نه. انگیزه حزب الله هنوز تو قلب من ایجاد نشده. اگر به حزب الشیطان بود، تا حالا چندی بار زمین آسمان زیر رو شده بود. هنوز حزب الله غیرت برای حزب الله شدن پیدا نکرده. یه نکته دیگه خیلی جالب توی این آیه، برای که ما بترسیم، و امام حسین وقتی که میگه این جماعت حزب الشیطان هستن، میدونی معناش چیه؟ یعنی اون کاری که در کربلا اتفاق افتاد کار انسان نبود، کار حیوان هم نبود، کار چی بود؟ شیطان. هر وقت روزه کربلا رو برات خوندن، حس بکن حزب شیطان چه رفتاری انجام میده. اینا که شیطان صفتاً از حیوان هم بستره. زمان امام هادی علیه السلام یکی از اومد مدعی شد که من زینبم. حضرت هادی فرمودن دروغ میگه علیه السلام. گفتن هممون میدونیم دروغ میگه آقا، ولی هر چی میگیم نمیپذیره. میگه معجزه شده. میگه معجزه شده. حضرت فرمودن یه چیزی بگی دیگه نمیتونه رد کنه. اگر زینب باشه خواهر حسین علیه السلام، خدا معجزه کرده زنده مونده، بگو بره پیش حیوانات وحشی. گفت چطور آقا؟ حضرت فرمودن که پوست و گوشت و خون ما بر حیوانات و وحوش حرام است. پوست و گوشت 14 معصوم نه زینب سلام الله، یعنی بچه های امام حسین هم حیوانا لطمه نمیزنن. متوکل متوجه شد، گفت بگید اول خود امام بره پیش حیوانا. حضرت فرمودن میرن، یه دونه چارپایه یه دونه نردبونی گذاشتن، حضرت رفتن پیش وحوش، در گودالی نگهداری میکردن اینها رو. همه وحشی ها، حیوانات وحشی اومدن پوزشون زدن زمین، گرگ، سگ، پلنگ، گرگ، شیر. حضرت تفقدی کردن، دست به سرشون گشتن، مثل بچه آدم رفتن نشستن یه گوشه. حضرت وقتی همه رو مورد مرمت قرار داد اومد بیرون، حضرت فهمید حالا اونی که میگفت زینبم کیه، گفت غلط کردم. قصه به غلط کردن افتاد. اما امروز من شما اون قصه رو بشنویم، میدونی چی معنا میشه؟ امام هادی اثبات کرد اونهایی که روز عاشورا بودن از سگ و گرگ و پلنگ وحشی هم پستر بودن. عصر عاشورا حضرت زینب اومد پیشه امام سجاد، گفت چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن که علیکن بالفرار، بگید همه فرار کنن، سر به بیابون بگذارن. گفتش که همه جان همه فرار کنن که گرگ ها دارند. و حضرت فرمودن اونا به ما لطمه ای. یه دلیل دیگه درست شد برامون، چرا بعد حزب الله بشیم؟ چون اگر حزب الشیطان بشیم پست میشیم. اگر حزب الشیطان بشیم حسین رو هم بیارن جلوی ما تیکه تیکش میکنیم. شیطان اداره میکنه ما رو. این 30,000 نفر با شیطان شده بودن نفس الواحده فی جسوم متفرقه. راهی هست غیر از حزب الله یا حزب الشیطان شدن؟ نه، یا باید بشی حزب الله یا باید بشی حزب شیطان. شب اول ماه محرمه، بچه به دلمون نگاه کنیم. اونایی که نگران بودن که مبادا شب اول نتونن محرمو درک کنن، این یه نگرانی، نکنه شب اول نتونم تو هیئت بیام، نکنه از اولش نباشم. این نگرانی تو دل هر کی هست علامت خیلی قیمتی. ما نوعا این نگرانی رو داریم. این نگرانی میشنیدی میگن دل به دل راه داره. کسایی که این نگرانی رو داشته باشن دلشون با دل حضرت زهرا سلام الله علیها مرتبط، از همه نگران تره. قصه شنیدی؟ گفتش که بابا این بچه که در شکم دارم با من حرف میزنه. فرمود دخترم تو هم با مادرت خدیجه حرف میزدی؟ گفت بابا یه چیزی میگه دلم آتش میگیره. گفت چی میگه؟ گفت میگه انال قریب، میگه انال عطشان، من تشنم، میگه انال شهید، من شهیدم. تا اینو گفت پیامبر گریه کرد. فرمود چرا گریه میکنی؟ فرمود دخترم این پسرت با لب تشنه شهید میشه. تا اینو گفت حضرت بهش اولین چیزی که سوال کرد گفت بابا موقعی که میکشنش ما هستیم؟ فرمود نه نیستیم. گفت کسی رو داره؟ گفت بله، عزیزایی داره جونشون رو فدا میکنن، براش جون میدن. گفت بابا کسی براش مجلس میگیره؟ ببین نگرانه مادر دیگه، مادر نگرانه. گفت بله دخترم، میگذره سالهای سال کسایی میان مرداشون مثل مادر بچه مرده گریه میکنن. گفت بابا کسی از هست از ما پذیرایی کنه از اونها؟ گفت بله دخترم، هم من میام تو جلسه شون، هم شما میاید شب اول ماه محرمه. از زهرا نگران بوده، میگفت نکنه کسی نیاد. اومدی امشب بگو بیبی جان منم نگران بودم، هی میگفتم نکنه عمرم کفاف نده. سلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان الامان الامان. شب اول مجلس و ذکر مولامون رو صاحب عزای مجلس حسین، صاحب عزای ماست، یادت باشه وقت بی وقت، هر وقت هر زمان به ذهنت اومد صداش بزن یبنه حسن یبنه، بگو یبنه الحسن.